ساعت 17. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و آمریکا در مورد روند اجرای برجام با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. سپاه کرمان اتهام مشارکت در پروژه‌های براندازی را دلیل بازداشت نازنین زاغری عنوان کرد. و هکرهای روس اطلاعاتی را درباره دونالد ترامپ از کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا به سرقت بردند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا صبح چهارشنبه در اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این دیدار 70 دقیقه‌ای گفت که دو طرف در این دیدار روند اجرای توافقنامه هسته‌ای را به بحث گذاشتند. مسائل مربوط به بانکداری و رفع تحریم‌ها از جمله موضوعات دیگر مطرح شده در دیدار آقایان ظریف و کری بوده است. علاوه بر اینها اوضاع در سوریه نیز مورد بحث قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کری در این دیدار بعض ضرورت فشار تهران بر دمشق برای فراهم کردن امکان دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های بشردوستانه و توقف خشونت‌ها در سرتاسر خاک سوریه تاکید کرده است. سپاه پاسداران استان کرمان عنوان کرد که نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را به اتهام آنچه مشارکت در پروژه‌های براندازی عنوان کرد دستگیر کرده است. امان‌الله بادسار مسئول روابط عمومی سپاه کرمان در گفتگو با شبکه اطلاع‌رسانی آرمان کرمان تصریح کرد واحدش مسئول دستگیری خانم زاغری به هنگام خروج از کشور در فروردین ماه امسال بوده است. وی در ادامه گفت که پرونده خانم زاغری برای انجام مراحل قضایی به تهران ارسال شده است. همسر نازنین زاغری پیشتر گفته بود که از 15 خرداد ماه خبری از وی ندارد و احتمالاً او را به سلول انفرادی بازگرداندند. و به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جاسوسانی از روسیه به مجموعه رایانه‌های حزب دموکرات رخنه کرده و کل پرونده تنظیمی در مورد دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه را به سرقت بردند. مقام‌های سفارت روسیه به روزنامه واشنگتن پست گفتند که در این مورد هیچ اطلاعی ندارند. بنابر اظهارات مقام‌های حزب دموکرات و کارشناسان امنیتی، رخنه‌گران رایانه‌ای به ارتباط‌های داخلی مانند نامه‌های الکترونیکی، مکالمات اینترنتی دسترسی کامل پیدا کرده بودند. همچنین یک مقام ارشد حزب دموکرات به رادیو MBC گفته است که شبکه‌های بسیار پیچیده جاسوسی در اردیبهشت ماه بر روی مجموعه رایانه‌ای حزب دموکرات شناسایی شدند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. وزرای خارجه ایران و آمریکا همونطور که در خبرها هم شنیدید امروز چهارشنبه در شهر اسلو پایتخت نروژ با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار ساعاتی پس از اظهارات تند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه عملکرد آمریکا در اجرای برجام انجام شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
تازه ترین دیدار جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آمریکا و ایران درباره اجرای توافق هسته‌ای. آنطور که مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته در این دیدار دو طرف درباره مهمترین نگرانی و موضوع مورد توجه ایران صحبت کردند، یعنی تسهیل فعالیت‌های بانکی و رفع تحریم‌ها. ساعتی قبل از انجام این دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران انتقادهای تندی از عملکرد آمریکا در اجرای برجام بیان کرد و به صراحت گفت که طرف مقابل به وظیفه‌اش در رفع تحریم ها عمل نکرده و مسئله بانک ها حل نشده است. اشاره آقای خامنه ای به مشکلاتی مربوط می شود که اکثرا از سوی بانک های بزرگ اروپایی در انجام مراودات مالی با طرف های ایرانی به وجود آمده است، مشکلاتی که ایران انتظار دارد واشنگتن در رفع آنها فعالتر باشد. اما مقام‌های آمریکایی با تأکید بر اینکه به تعهداتشان عمل کردند می‌گویند ادامه سیاست‌های به گفته آنها تحریک‌آمیز تهران از جمله آزمایش‌های موشکی عامل اصلی در اتخاذ روش‌های احتیاطی از سوی بانک‌هاست. در چنین شرایطی وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از گذشت تقریبا یک ماه از آخرین ملاقاتشان در وین، این بار در اسلوی نروژ پای میز گفتگو نشستند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم برلین آلمان، درباره احتمال نتیجه بخش بودن این دیدار برای پاسخ به انتظارهای ایران چنین میگوید:
این دیدار در چارچوب فوروم نروژ اسلو انجام گرفته که این فوروم اسلو کارش اینه که بازیگران صحنه سیاسی، طرفین اختلاف‌ها، درگیری‌ها، زد و خورد‌ها رو با لابیگری و شرکت دادن مستقیم بازیگران در یه روند به اصطلاح صلح آمیز به حل مشکلات کمک کنه. خب احتمالاً فضای اسلو فضای بهتریش. اما در مورد خود موضوع فکر میکنم که شاید خود آمریکایی‌ها متوجه نبودند که محدودیت‌هایی که تا به حال برای ایران قائل شدن، این با برداشتن تحریم‌ها تنها قابل حل نیست. این رو آمریکایی‌ها خودشون هم احتمالاً توجه نکردن و یا می‌دونستن و آگاهانه این کار رو کردن که به هر رو ایران وابسته باشه به حسن نیت آمریکا و نتونه در حقیقت همون چیزی رو که در روند صلح و مسئله برداشتن تحریم ها قبول کرده، تمام توافقنامه برجام احتمالاً زیر این بزنه یا تغییراتی در اون وجود بیاره، ممکنه. ولی به هر روی اون چی که تا به حال هنوز هست، فکر میکنم مشکل برداشتن تحریم‌ها قابل حل نباشه 100%. بخشاً قابل حله.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیش از دیدارش با جان کری گفته بود که بقایای ذهنی باقی مانده از زمان تحریم‌ها مانع اصلی در انجام فعالیت‌های اقتصادی با ایران است. صحبت‌هایی که با پاسخ جان کربی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا مواجه شد که در واشنگتن گفت هر گونه تأثیر بقایای ذهنی بر فعالیت‌های اقتصادی با ایران به رفتار این کشور بستگی دارد. در چنین شرایطی تهران تا چه اندازه می‌تواند از واشنگتن انتظار داشته باشد تا در پاسخ به انتظاراتش فعالیت کند؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد:
هر قرارداد یک قهوای نوشته شده ای داره و یک حسن نیت پس از اون نوشته، که حسن نیت موجب میشه تفسیر افراد از اون متن موسع باشه یا مضیق باشه. این که آیا ایالات متحده در آن بیش از آنچه که تا کنون انجام داده در رفع تحریم ها میتواند انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد، بیش از این که متوجه متن نوشته شده باشه، متوجه اون حسن نیتی که امریکا بایستی از خودش نشون بده. اما از طرف دیگه مسئله حسن نیتی که آقای خامنه ای انتظار داده از ایالات متحده در شرایطی که هنوزم که هنوزه پرچم آمریکا رو آتش میزنند و مقبره آمریکا میگویند و اون فتیله دشمنی با آمریکا رو ایالات متحده به آقای خامنه ای بالا نگه داشته، تو این شرایط چه انتظاری میشود داشت که از یک اصطلاحا شیطان بزرگی که شما بیاید در حق ما حسن نیت به خرج بدید و تفسیر موسع از این متن داشته؟
مهران براتی هم در این باره میگوید ایران تا زمانی که مشکلات بزرگترش را با آمریکا حل نکند، نمیتواند بهره کامل را از برجام ببرد.
ایران نمیتونه به اون چیزی که از برجام میخواسته برسه اگر در مورد حل مسئله سوریه به خصوص نتونه با آمریکا کنار بیاد و یا با غرب کنار بیاد، و سیاست های جمهوری اسلامی تا به حال در این شکل قابل حل نیست. همینطور هم مسائلی که مربوط به عربستان سعودی میشه، با اون وقت فکر میکنم آمریکا حاضر باشه گام های لازم رو در جهت برداشتن محدودیت های فنی که به عدم واقعیت پیدا کردن رفع تحریم ها کمک میکنه دست بزنه.
همزمان با تحولات مرتبط با روابط میان ایران و آمریکا، وزیر راه و شهرسازی ایران از توافق با شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای خرید هواپیما خبر داد. عباس آخوندی گفته است که جزئیات این توافق به زودی اعلام خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از منابع این خبر را تایید کرده است. ارزش این توافق 17 میلیارد دلار برآورده شده است که در صورت نهایی شدن بزرگترین خرید ایران از آمریکا پس از اجرایی شدن برجام محسوب خواهد شد. مقام‌های رسمی آمریکا تاکنون از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بوئینگ برای اجرایی کردن این قرارداد و فروش هواپیما به ایران باید از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز بگیرد.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید آموزش زبانهای خارجی در مراکز پیش دبستانی و حتی دبستانها مورد موافقت آموزش و پرورش نبوده و ممنوع است. موضوع آموزش زبانهای خارجی در مدارس از موضوعات مورد اختلاف آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی بود که در نیمه اردیبهشت به بحث داغ رسانه‌ها در ایران تبدیل شده بود. اگر مایل درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما با مشکل روبرو هستید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم نرم افزار سایفون 3 رو برای شما ارسال میکنن تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید. اما 3 روز پس از تیراندازی در کلوب شبانه در شهر اورلاندو، تحقیقات بازپرسان به نتایج تازه‌ای رسیده و ابعاد دیگری از این ماجرا روشن شده. همکارم شاهین بشری در گزارشی که تهیه کرده میکوشد شما را در مورد جریان آخرین اطلاعات در این زمینه قرار دهد.
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی به نقل از یک مقام قضایی آن کشور می‌گویند نور سلمان، همسر عمر صدیق متین، مهاجم اورلاندو، بزرگترین کشتار فردی با اسلحه در آمریکا، از قصد او با خبر بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، نور سلمان احتمالاً به زودی با اتهام‌های جنایی روبرو می‌شود. به گزارش شبکه خبری CNN، سناتور انگس کینگ، یکی از اعضای کمیته امنیتی سنا گفته است به نظر می‌رسد او اطلاعاتی در مورد آنچه قرار بود اتفاق بیفتد داشته است. سناتور کینگ به CNN گفته او قطعا در حال حاضر فردی مرتبط به شمار می رود و به نظر می رسد در حال همکاری است و ممکن است اطلاعات مهمی در اختیار ما بگذارد. شبکه CBS به نقل از بازرسان کشتار اورلاندو میگوید همسر متین در حال همکاری است ولی احتمالاً با اتهام‌های جنایی روبرو می‌شود چون تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد نور سلمان به پلیس زنگ زده و در مورد وقایعی که احتمال می‌داد متین در حال برنامه‌ریزی‌شان است به آنها هشدار داده باشد. وبسایت فاکس نیوز گفته احتمال دارد مقام‌های قضایی همسر متین را به عنوان متهم درجه 2 در رابطه با 49 مورد قتل و 53 مورد تلاش برای قتل، عدم اطلاع رسانی در مورد قصد و برنامه ریزی حملات و دروغگویی به ماموران فدرال متهم کنند. خبرگزاری رویترز نیز میگوید این احتمال وجود دارد که نور سلمان با اتهام‌های جنایی روبرو شود. شبکه خبری CBS میگوید همسر متین گفته او سال پیش افراطی شده بود. در این حال این احتمال مطرح شده که دیدار پیشین مهاجم اورلاندو و خانواده اش از پارک دیزنی لند در کالیفرنیا نیز ربطی با برنامه ریزی های متین داشته است. در گزارش ها گفته شده همسر متین دست کم یک بار با او به کلوب پالس، باشگاه شبانه‌ای که حمله مرگبار در آن انجام شده رفته بود. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود در مورد اینکه متین چندین بار به این کلوب رفته بود و با استفاده از اپلیکیشن‌های چت که میان همجنسگرایان محبوب است با برخی از مشتریان آن در ارتباط بوده است. خبرگزاری رویترز می‌گوید بازرسان و مقام‌های آمریکایی در حال تحقیق در مورد گزارش‌های منتشر شده در مورد احتمال همجنسگرا بودن خود متین ولی پنهان نگاه داشتن آن هستند. البته صاحب کلوب پالس از طریق سخنگوی خود گفته او به هیچ وجه مشتری ثابت کلوب نبود. پدر عمر صدیق متین در گفتگویش با خبرنگاران این نکته را که فرزندش همجنسگرا بوده باشد را رد کرد. نام عامل کشتار اورلاندو پیش از این در یک فهرست تحت نظر FBI بوده. او ادعاهایی در مورد شبه نظامیان افراطی خارجی کرده بود اما ماموران FBI او را از فهرست خارج کردند چرا که هیچ ارتباطی بین او و گروه‌های شناخته شده افراطی پیدا نکردند. همسر سابق متین قبل از ازدواج وی با نور سلمان پیشتر گفته بود او فردی بی‌ثبات از نظر روانی بوده که او را کتک می‌زده است. او گفته پس از 4 ماه زندگی از دستش فرار کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عامل کشتار اورلاندو را احتمالاً جوانی عصبی، بی‌ثبات و پریشان احوال که افراطی شده توصیف کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. اما در خبر دیگر سخنگوی وزارت دفاع آلمان اتهام حکومت سوریه مبنی بر حضور نیروهای ویژه نظامی این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. در بیانیه وزارت دفاع آلمان آمده است که حکومت دمشق بارها اتهام حضور نیروهای نظامی آلمان در خاک آن کشور را تکرار کرده اما این اتهام هیچگاه منطبق با واقعیت نبوده و آلمان هیچ نیروی نظامی در خاک سوریه ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور حضور نیروهای ویژه نظامی از کشورهای آلمان و فرانسه را در مناطق شمالی سوریه از جمله کوبانی، منبیج و عین العرب نقض استقلال و حاکمیت این کشور بر قلمرو سرزمینی خود دانسته بود. تا اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.